بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله الطاهرين. خب اولا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولامون حضرت امام باقر علیه السلام رو. ایام هم ایام پربرکت دهه ماه ذی‌الحجه است و فرصت های معنوی خاصی است که به حمدالله در این ماه تعبیه شده. امیدوار هستیم خداوند متعال به حق امام باقر علیه السلام توفیق بهره‌مندی از برکات این روزها و شبهای خوب به همه ما کرامت کنه انشاءالله الرحمن. با خبر هستید که یکی از بحثایی که جدیدن یعنی سالهای نزدیک کسانی که در ارتباط با مباحث گوناگون مرتبط با سعادت و خوشبختی انسان بهش توجه پیدا کردن، بر اثر تجربه، در واقع تجربه عمدتاً دانشمندان و علوم تربیتی و روانشناسان و امثال اینها که خیلی کاری هم با بحث‌های اساساً ماورای طبیعی و امثال اینها ندارن، اونا بیشتر همین بحث‌های آزمایشگاهی است و ناظر به تجربه است و چیزایی است که از صحنه استقرا شده و بعد به یک جمع‌بندی‌هایی رسیدن و به تدریج این راه پیدا کرده به مباحث کلانی که در ارتباط با سعادت مطرح شده. یک سخن تازه‌ای بوده در ارتباط با سلامت معنوی. راجع به سلامت جسمی خب مسئله بحث پرسابقه و پردامنه‌ای بوده، بعدها اینها سلامت اجتماعی رو بهش زمینه کردن، چون همیشه موضوع سلامت بالاخره جز ارکان تأمین کننده خوشبختی انسان ها مطرح بوده، پس سلامت اجتماعی رو هم اضافه کردن. این اواخر چیزی تحت عنوان سلامت معنوی و روحانی رو بهش اضافه کردن که اینم نکته جالبی است به عنوان ترم جدید در این حوزه مباحث، این رو هم اضافه شد. البته خودشون توی تبیین مسئله یه مقدار گرفتارن که این رو حالا چجوری بخوان توضیح بدن و معنای مشترکش اینه که ظاهرن نگاه انسان‌ها به مسیر آیندهشون یه جوری میرسه به افقهای نیازهایی در انسانها که در اون افقها دیگه دنیا و اونچه که درش هست پاسخگو نیست، یعنی یه نیازهایی در انسان هست که ناظر هست به حیات ماورایی انسان، یه چنین نیازهایی وجود داره و ناچارن برای این دست از نیازها هم به یه پاسخهایی برسن. اینا البته پاسخهایی که ارائه میکنن پاسخهای خیلی سطحیه و مبتنی بر اعتقاد به مثلا جهان آخرت و عوالم مافوق طبیعت و متافیزیک و اینها نیست، در همین حد که به هر حال یک چنین نیازهایی وجود داره، اینا رو هم ما باید بهش توجه پیدا بکنیم و تحت یک عنوان مستقلی این رو آوردن. به نظرم بیشترین تعبیرها رو هم اگه بخواید پیدا کنید یا ذیل عنوان mental health یا تحت عنوان spiritual health رو آوردن ذیل همین عنوان. خب دیگه حالا داستانهای اونها رو من نمیخوام الان بهش بپردازم. ما که مراجعه میکنیم این برداشت تازه اصلش چیز مبارکیست، خیلی چیز مبارکی که انسان از رهگذر مشاهدات عادی و تجربیات به اصطلاح جاری زندگیش به یک چنین دسته از نیازهایی رسیده که برای اونها احساس میکنه اگر بخواد نظام سلامت برای انسان، سلامت هم به معنای به اصطلاح اون وسیع مسئله، اگر بخواد برای نظام سلامت انسان به یک جنبندی برسه باید به این بخش هم توجه داشته باشه. اینو اون روالیست که اونم تو دنیایی که بنا شده که انکار کنن این بخش از شخصیت انسان رو، که یک چنین حرفای شما میشنوید از این جهت خیلی قابل توجهه و باید به فال نیک گرفت. اما در مقام پاسخ به این سلسله از نیازها میشه گفت که گرفتار اعوجاجن، گرفتار سطحی نگریان فوق‌العاده و چیزایی که پیشنهادهایی که میدن گاهی وقتا واقعا خنده آوره، خیلی سطحی و دم دستیه. از اینجا من خواستم منتقل بشم به این نکته، این طرح قضیه از این بابت بوده. خب بشر بر اساس همین فهم عمومی خودش به دستاوردهای انبیاء الهی داره میرسه، منتها خب میبینید با چه تأخیر طولانی از رهگذر این یافته‌ها و مشاهدات و بررسی‌های خودش داره میرسه که به فرض که سلامت جسمی انسان‌ها کاملا تأمین بشه، به فرض که سلامت اجتماعی اونها کاملا تأمین بشه، ولی ظاهرا مثل این که کار به سرانجام نرسیده، این ناقصه، این طرحی که به دست آمده. باید به مسئله سلامت ذهنی، فکری، معنوی اونها و سلامت روحانی اونها هم توجه کرد و به اینجاها تقریبا رسیدن. خب از این سمت شما نگاه میکنید میبینید که ما در این بخش از اتفاق اون عالی ترین پاسخهای درجه یک و عمیق و کاملا هماهنگ با نیازهای عالی روحانی و فطری انسانها رو در دست داریم، در اختیار داریم. چرا؟ چون متصل به مکتب انبیا هستیم و اون هم به عالی ترین سطح این سلسله نورانی یعنی مکتب اسلام که با محوریت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به بشریت عرضه شده. خب خوشبختانه در همین ایام که یک چنین توجهاتی پیدا شده فرصت‌های تازه‌ای برای طرح این دیدگاه‌ها در سطوح بین‌المللی و در بالاخره مراکز فکری و همسال اینها هم پیش آمده، یعنی زمینه‌هایی پیدا شد که مهمترین اون زمینه‌ها شکل‌گیری یک تحول بزرگ، یک انقلاب بزرگ به عنوان انقلاب اسلامی، اون هم با محوریت ایران، با خصوصیات ایران که ناظر به اون اسلام ناب علوی خالص. خب بالاخره این هم فراهم شده خوشبختانه و اینا پیام‌های خوبی داره برای ما. این که من از این زاویه به مسئله وارد شدم به مناسبت ایامه، ما حالا که الان دور هم نشستیم در دهه ذی‌حجه هستیم، یعنی توی یکی از اون میشه گفت که نه پنجره ها بلکه دروازه های معنوی و عرفانی و روحانی است که به روی بشریت گشوده شده. خب ما در طول سال پنجره هایی داریم و دروازه هایی داریم در این بخش، این دهه یکی از اون دروازه های در واقع معنویت به خاطر برگزیدگی این فرصت ها و مناسک حج که در این ایام طراحی شده انجام میشه به صورت یک حرکت بزرگ جمعی و فرصت های ذکری و خوراک های معنوی که برای انسان‌ها طراحی شده در این ایام به عنوان یک ایام بسیار زیبای معنوی و در اختیار مردم قرار گرفته. خب شما از این زاویه نگاه میکنید میبینید ما سرمایه‌دارترین در بین مجموعه های انسانی محسوب میشه، یعنی به معنای دقیق کلمه. اگر در بخش های دیگه ما کم و کاستی هایی داشته باشیم به خاطر بالاخره غفلت ها و فاصله ها، ولی در این بخش میشه گفت که ما سرمایه دارترین هستیم در بین بشریت، که این میراث بسیار بزرگ و غنی و عظیم برای پرواز معنوی و برای اوج گرفتن و برای پاسخگویی به اون عالی ترین سطح نیازهای روحانی انسان رو ما در اختیار داریم. این وضعیت ماست. کافیه شما فقط از این زاویه، از بین همه اون موجودی‌ها و دارایی‌هایی که ما داریم، یه نگاهی بندازید به این مناجات عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام. همین رو فقط شما برید مراجعه کنید، ببینید چه خبره، چه میکنه امام علیه السلام. ببینید یک گنج بسیار عظیم از معارف توحیدی، از اشراق عرفانی، از دریافت‌های برین و فرازمند که اینها در دسترس انسان‌ها قرار گرفته به عنوان یک دعا و مناجات در اختیار جامعه بشری قرار گرفته و البته ناشناخته. الان هم که خود ماها یه مقدار توجه پیدا کردیم، باز می‌بینید توجهاتمون موسمی، فوق‌العاده کم و با یک زاویه دید اشتباه که گویا باید در طول سال مثلا ایام ذی‌الحجه برسه، مثلا روز عرفه برسه. احیانا ما در یک جمع مثلا دعا شرکت بکنیم، این دعا رو مثلا بخونیم، غافل از این که این دعای نورانی یک گنجینه حقیقتا عظیم و بیپایانی از پاسخهای درجه یک به عالی ترین سطح نیازهای روحانی و معنوی و ماندگار و ابدی فرد ما هاست. و مثل اینکه مثلا این فرصت عافیت باشه انشاءالله یرحم کنم، این فرصت در واقع اون فرصتی است که ما باید فقط مراجعه کنیم، یه اونسی بگیریم، بعد در طول سال دیگه باش ارتباط برقرار کنیم، مراجعه داشته باشیم و اون فیض لازم رو ببریم. ما میگم خود ماها هم معمولا برخوردمون علل اجاله اکثرا، البته نه همه، بالاخره یه بخشی هم داریم که نه اونا با همین معارف دارن زندگی میکنن. خب عرض آخر من اینه، البته ما در بخشای دانشگاهیمون و بخشای مطالعات جدیدمون و حتی تو برخی از سیاست گذارانمون گاهی وقتا مشاهده میکنیم که وقتی میخوان به این بحث ها بپردازن، مع الاسف از زاویه دید دیگران نگاه میکنن که خیلی گاهی انسان جا میخوره. یعنی میبینه مثلا من چند وقت پیش دیدم که یه جماعتی درست شدن به عنوان سلامت معنوی و بعد گروهی شکل داده بودن و حالا شاید شما هم شنیده باشید از بعضی از اعازم ما، مثلا شخصیت های عزیز و دوست داشتنی ما. و جالبه که این موضوع مثلا در اون سیاست گذاری های کلان رفته ذیل وزارت مثلا بهداشت، جالبه، در دستور کار اونا قرار گرفته. این جماعتی هم که عرض میکنم بیشتر از جامعه پزشکان ما هستن و بعد اومدن تو قالب مثلا یک مؤسسه مردم نهاد، یک مثلا سمن منتها در یه سطح عالی، خواستن که موضوع سلامت معنوی رو بیاییم ما در کشور مثلا مطرح کنیم و بهش بپردازیم. تحت تأثیر اون حرفایی که مثلا سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با موضوع سلامت معنوی مطرح کرده. ما هم کردن بیم عقب نمونیم، ما هم بیم کاری انجام بدیم. در جلسه ای که این حضرات گزارش دادن خدمت رهبر عزیز و عالی قدر، من به مناسبت اونجا بودم که اومدن یه گزارشی ارائه کردن که ما بنا داریم یک چنین کاری رو انجام. من دیدم آقا همجور با تعجب، خیلی با تعجب هم نگاه میکردن به اینا، هم حرفا اینا رو میشنیدن. بعد البته حسابشون رو رسیدن که آقا شما مثلا در حالی دارید این حرفا رو میزنید که سرمایه های اصلی و اون میراث اصلی این بالاخره بحث معنویت در اختیار ماست. این رو ما داریم، یه گرفتاری های اینجوری داریم که باید بهش توجه کنیم. اما از این سو طرح مسئله به این خاطر بود که اساساً پاسخگویی به این بخش از نیازهای عالی انسان مبانیش در همین دورانی ریخته میشه و این انس در دورانی برقرار میشه و جاودانی میشه در وجود انسان‌ها که این بچه‌ها با شما مرتبطن. و اساساً کانون ما در واقع میشه گفت که رسالت اصلیش در ذاتش، شما ممکنه دهان و روش و ابتکار و فعالیت و امثال اینها تو متن برنامه هاتون باشه، ولی نقطه کانونی مرکزی و قلب تمام این مجموعه اقداماتی که داره انجام میشه در واقع همین مسئله سلامت معنوی و پایه‌گذاری هاییست که البته پایه‌گذاری ها که خداییست، فطرته، این بچه ها دارن. و اینکه اونجا تغذیه بشه به مناسبت و به اندازه و این حس معنوی و روحانی و فهم در واقع عالی در بچه ها به تدریج شکل بگیره همراه با تجربه های شیرین کودکانه، بتونیم اینها رو در واقع از مجموعه اون روش ها استفاده کنیم، اینها با اون حلاوت اون روش های تازه به دل و جان این بچه ها بنشینه. این میشه گفت اون کار اصلی ماست که این بچه ها با خدای متعال ارتباط خوبی برقرار کنن و یه حس بسیار زیبایی در ارتباط با خداوند در وجود اونها شکل بگیره که شاید از اینجا البته نقطه آغاز یک بحثای دقیق تریست که دیگه حالا وقت ما تقریبا به پایان رسیده. میخواستم عرض کنم یه تناسبی بین این ایامی که درش هستیم، یعنی واقعا باید گروه های بسیار قوی کارآمد و کاراشنا و فکور و در این حال کسانی که خودشون هم چشیدن شهد این بالاخره معارف غنی و این ارتباطات دوستانه با خدای متعال رو و اون چه که در یه لحظات مناجاتی بین انسان و در خلوت او با خدای متعال رخ میده، اینا باید بنشینن مثلا سهم سنین گوناگون تا بیاییم به این سنین بنیادینی که ما به عنوان دوران کودکی میشناسیم، سهم اینها رو مثلا از مناجات عرفه ابا عبدالله حسین علیه السلام تعریف کنن و بعد روش انتقال اونها رو و روش بالاخره تربیتی مبتنی بر اینها رو در دسترس مربیان عزیز ما قرار بدن. من عرضم با این جمله تمام میشه که خیلی قدر خودتون رو بدونید. شما در اون نقطه اصلی برقراری تماس های معنوی این بچه ها و شکلگیری نوع نگاهشون به این عرصه حساس قرار گرفتید و اگر احیانا در این بخش موفق بشید، یعنی کانون ما سرجم، کانون هم بالاخره یک خانواده است، یک مجموعه است از کسانی که مباشرن به عنوان مربی با بچه ها مرتبط هستن، تا خدمتون عرض کنم نه دیگه باشه، اینم چیزی که میخونه خیلی دلپذیره. بله از خدمتتون، از عزیزانی که مباشرن به عنوان کسانی که با بچه ها سر و کار دارن، که یه کارهای حساس و جدی رو اونها در این بخش در اختیار دارن، تا کسانی که در بخشای اداری مجموعه فعالیت میکنن، در سازماندهیش انجام میدن. اینجا هم که من نشستم الان یه حس ریاستی پیدا کردم، به ایشون هم گفتم حالا ممکنه، چون کار خطرناکی دارید میکنید، ممکنه ما دیگه از اینجا بلند نشیم. چطور شما همچین ریسکی رو دارید انجام میدید؟ که ولی به هر حال از همه دوستان توی مجموعه میتونن در این بخش تاثیرگذار باشن. شاید بالاترین تاثیرگذاری هم تاثیرگذاری حقیقیه. تاثیرگذاری حقیقی اون وقتی است که شما خودتون به این موضوعات بپردازید، نصیب داشته باشید از این نورانیت، از این معنویت، از اون چشمه‌های فیض الهی نصیب برده باشید. این خود به خود جاری میشه، یعنی توی مجموعه جریان پیدا میکنه. در بخش‌های اداری و فعالیت‌های معمول هم که خوشبختانه دوستان به حمدالله فعالن، استان همینجور که الان گزارش دادن معلوم میشه که استان موفقی است در این بخش‌ها، به حمدالله امکانات و نیرو و تجربه خوبی رو به حمدالله و به لطف خدای متعال استان مرکزی داره و از این جهت هم به شما هم من تبریک میگم. مسائل حوزه‌های عادی و بحث‌های اداری و تنظیمات عمومی کانون هم ذیل آرمان‌ها و هدف‌ها در حال یک جور بهسازی هست. در هیئت مدیره که بالاخره ما هم توفیق داریم اونجا مدتی است که حضور پیدا میکنیم و بالاخره از این جهت دیگه پیوستیم به این مجموعه با صفا و نورانی و به شدت مورد عنایت و توجه و اعتماد رهبر عزیز و عالی قدرمون، خدمت ها اونجا این بحث ها مطرحه. یعنی آقایونی که عرصه اجرایی کار رو دارن، مدیر عامل محترم و معاونینشون و دوستان دیگه، در صدد یک سلسله اقدامات تو این بخش هم هستند و این خوشبختانه در اونجا این توجه وجود داره که فاصله کانون از نظر خدمات نسبت به بالاخره کارکنانش و عزیزانی که تو مجموعه از خواهرای بزرگوار و برادرای عزیزمون هستن، باید این فاصله با اون چه که در مجموعه های دیگه هست کاهش پیدا بکنه و بریم به این سمت که کانون دارای جاذبه های ویژه خودش برای جذب عناصر کارآمد باشه. این بالاخره یک مسئله است دیگه. حالا چون اشخاص میگن حالا ما میخوایم خدمت کنیم دیگه، حالا عرصه خدمت هم در جمهوری اسلامی هر جاش نه. کانون باید بتونه سهم خودش رو از نیروی انسانی شایسته داشته باشه و برای اینکه به این بخش برسه، علاوه بر اون انگیزه های معنوی و باطنی افراد، باید بتونه جاذبه های محیط کاری و خدمات ویژه خودش رو هم داشته باشه. این رو دوستان بهش توجه تازه‌ای پیدا کردن و ماها هم میشه گفت که مخصوصا من خودم و همه دوستان تقریبا بالاتفاق در اونجا حامی هر نوع اقدامی هستیم که به نوعی باعث خوشحالی کارکنان مجموعه بشه. یعنی تقریبا جهت‌گیری اینجوری هست. به آقای مدیر عامل و دوستانی هم گفتیم بر اساس توان کانون و ظرفیتش، اون چیزی که واقعی باشه و حتی توان افزایی آیندهش، هر مصوبه ای رو شما بیارید بره به سمت کارکنان، ما اونجا چشم بسته همه رو امضا میکنیم. یعنی میگن خب این مرتبط با مثلا عزیزان و بچه ها و همکارانه، اصلا اونجا سوال نمیخوایم بکنیم. یه ما شما این فاصله دارید، برای جبران این فاصله هر منبعی رو بتونید بیارید، هر کار تازه‌ای رو بتونید انجام بدید، ما اون رو میپسندیم. خوشبختانه آقای حاجیان زاده و دوستان هم به این بخش یک توجهی پیدا کردن. شما هم دعا بفرمایید که دست کانون در هم رسیدن به منابع تازه انشالله باز بشه و هم در اینکه این منابع موجود رو بتونه خوب مدیریت کنه. این هم چون یه بخشش هم اینه، مدیریت منابع موجوده. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون و امیدوارم که از برکات این ایام شما بهره‌مند باشید. ما رو هم دعا بفرمایید، ما هم دعاگوی شما هستیم و انشالله که نصیب همه فراوان باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.